برنامج العوري. ده بلی خبری مجله دا ورېدو لپاره چې دریده له سحر لیوال سره ملتیا وکړي مهرباني.
تشکر از شما قاسم جان. شنونده عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها مشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید هیچ ولسوالی این کشور در معرض خطر سقوط قرار ندارد. همچنان از دادخواهی یک قربانی تجاوز جنسی خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید یک رهبر برجسته گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرده است. و آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته که تهران مردم مظلوم منطقه را به هر اندازه‌ای که بتواند کمک خواهد کرد. با این خبر آغاز میکنیم که وزیر خارجه افغانستان میگوید که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در ترکیه موضوع افغانستان در صدر مسائل قرار داشت و ماموریت حمایت قاطع در این کشور مثبت خوانده شد. صلاح الدین ربانی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روی مشارکت دوامدار پس از سال 2016 میلادی در افغانستان تاکید شد و افزود
با توجه به مثبت ارزیابی شدن ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و مشارکت پایدار ارتقا یافته ناتو یا Enhanced Enduring Partnership پس از سال 2016 با افغانستان تعهد صورت گرفت. این یک دستاورد بسیار خوب برای افغانستان بود.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آزادی بیان را یک ارزش خوانده و تاکید کرده که حل مشکلات رسانه‌ها باید در اولویت‌های کاری حکومت باشد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی امروز این سخنان را در دیدار با عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ بیان کرد و گفت که حق دسترسی به اطلاعات باید تامین شود. رئیس جمهور غنی در این نشست پلان‌های کاری وزیران را شنید. شماره از مسافران که صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت پکتیا از موترها پایین شدند و ربوده شدند رها شدند. زلمه اوریاخیل قماندان امنیه پکتیا به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح مسافران 12 موتر را از منطقه در ولسوالی سید کرم با خود بردند، اما در مورد رقم دقیق افراد ربوده شده جزئیات وجود ندارد. طالبان مسلح مسئولیت این اختطاف را به عهده گرفتند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا میگوید که یک رهبر برجسته گروه دولت اسلامی در یک عملیات کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه کشته شده. قصر سفید در بیانیه امروز گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور این عملیات را داد و در نتیجه آن ابو سیاف کشته شد. ابو سیاف مسئولیت عملیات‌های گروه داعش را در بخش نفت و گاز و همچنین بخش مالی به عهده داشت. مقامات آمریکایی گفتند که همسر ابو سیاف در جریان این عملیات گرفتار شده است. محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرده است. مرسی و بیش از 100 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در حمله به یک زندان و فرار گروه از افراد از آن در سال 2011 میلادی به مرگ محکوم شدند. شوبان شامی قاضی محکمه امروز گفت که محکمه فیصله کرده که به اساس قانون قضیه را به مفتی اعظم مصر بفرستد. محکمه تاریخ اعلان حکم نهایی را دوم ماه جون تعیین کرده است. در این حال عبدالمنعم عبدالمقصود حقوقدان اخوان المسلمین گفته است که هنوز حکم صادر نشده است. امروز فیصله صادر شد نه حکم، بنابراین بیایید منتظر نظر مفتی اعظم در مورد این فیصله باشیم و پس از آن منتظر میمانیم که محکمه در دوم ماه جون چه فیصله خواهد کرد. مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر چند روز پس از اعتراضات گسترده خیابانی در سال 2013 میلادی از سوی اردوی این کشور برکنار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته است تهران مردم مظلوم منطقه را به هر اندازه ای که بتواند کمک خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا امروز با نقل از خامنه ای گزارش داد که مردم یمن، بحرین و فلسطین تحت ستم قرار دارند. پیش از این مرضیه افخم از سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ کشور عربی خلیج را تهدید نمی کند و مایل است درب گفتگوها با آنان را باز کند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای خلیج در آمریکا ملاقات کرد و با آنان اطمینان داد که ایالات متحده آنان را در برابر تهدیدهای خارجی از جمله فعالیت‌های بی ثبات کننده ایران محافظت خواهد کرد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین را در جریان ملاقات در واتیکان فرشته صلح خوانده است. پاپ با پیشکش تحفه به عباس گفت و مثل یک فرشته صلح است که روح بد جنگ را از بین میبرد. عباس در واتیکان است و قرار است فردا در یک مراسم خاص اشتراک کند. چند روز پیش از این واتیکان گفت که یک دولت فلسطینی را به رسمیت میشناسد.
با تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه از جزئیات این مطالب خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیچ ولسوالی این کشور در معرض خطر سقوط قرار ندارد. سخنگوی این وزارت:
هیچ ولسوالی در افغانستان به دست مخالفین سقوط نخواهد کرد. اگر مشکلی ایجاد میشه در ولسوالی ها، طبعا ما قدرت پاسخ و ضد حمله و یا دفع حمله های مخالفین داریم.
از خاطره بشنوید که سالها مکررن از سوی پدرش مورد تجاوز قرار گرفته. اکنون که صاحب دو فرزند پدرش است، از حکومت چی میخواهد؟
پدرم ظالم بود، اینمی کار را به حق میکرد. میخواییم کور جزا بوده برمام یک سرنوشت این کنه با امراض دو تا طفل خودم بی سرنوشت ماندیم.
اداره مستقل هوانوردی افغانستان تایید کرده که امریکا کارمندان این اداره را در بخش ترافیک هوایی آموزش نداده است. و ولسی جرگی افغانستان در تلاش آن است که با تصویب مصوبه جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در ادارات دولتی بگیرد.
در اکثر ولایت ها در میدان هوایی یا در دفاترشان مردم عکسای شخصی خود نصب کردند که به ضلال مملکت هستند.
سایر گزارش ها را هم داریم، ما را دنبال کنید. ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیچ ولسوالی و منطقه این کشور با سقوط روبرو نبوده و در یک هفته گذشته تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان امکانات کافی در دست دارند و برای دفاع از کشور آمادند. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تلاش های نیروهای امنیتی افغان را ستایش کرده، اما تاکید می کنند که توانایی های آنان باید بیشتر شود. نگین جهان‌آرا در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
همگام با نگرانی ها در مورد افزایش جنگ ها و حوادث امنیتی در کشور، وزارت داخلی افغانستان می گوید که مخالفان مسلح دولت تلفات زیادی را در مناطق مختلف متحمل شده اند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با خبرنگاران این نگرانی ها را به جا خواند که شماری از مناطق و یا ولسوالی های کشور با سقوط مواجه اند. وی گفت که نیروهای افغان تجهیزات و امکانات کافی در دست دارند و در همکاری با مردم می توانند از کشور دفاع کنند.
هیچ ولسوالی در افغانستان به دست مخالفین سقوط نخواهد کرد. اگر مشکلی ایجاد میشه در ولسوالی ها، طبعا ما قدرت پاسخ و ضد حمله و یا دفع حمله های مخالفین داریم. ما از نقطه نظر امکانات، از نقطه نظر ظرفیت، از نقطه نظر ای که مردم افغانستان به توریست ها اجازه نمیده که در افغانستان فعالیت داشته باشه، ما چند برابر هستیم و امکانات کافی هم در اختیار داریم.
با این همه وزارت داخلی افغانستان میگوید تنها در یک هفته گذشته در عملیات نیروهای امنیتی افغان 372 مخالف مسلح کشته و 48 تنشان اسیر شده اند. آقای صدیقی میگوید که نیروهای امنیتی در نزدیک به 10 ولایت افغانستان از جمله قندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، زابل و غزنی 120 عملیات را انجام داده اند که در کنار تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت، مقدار سلاح و مهمات را نیز به دست آورده اند. وزارت امور داخلی افغانستان در حالی از تلفات و خسارات گسترده به مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهد که با آغاز موسم بهار در مناطق مختلف کشور درگیری ها میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان آغاز شده است. در این حال گاهی گزارش هایی از سقوط برخی مناطق نیز به نشر رسیده است، اما نیروهای امنیتی افغان میگویند بعضی اوقات از روی تکتیک های نظامی عقب نشینی کرده اند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان نیز تلاش های نیروهای امنیتی افغان را در درگیری ها با مخالفان مسلح دولت ستایش می کند، اما میگوید که به تجهیزات و افزایش توانایی های آنان باید توجه بیشتر شود. میرداد خان نجرابی رئیس این کمیسیون در مورد برادیو آزادی چنین گفت:
هر نیروی مسلحی که بخواهد حملات تهاجمی را انجام بده، یقینا که اون تلفات سنگین را به جا خواهد گذاشت. چرا نیروهای امنیتی افغانستان اما در سنگرها هستن، اگر اکثرا نظر به تلفات نیروی امنیتی هم میشه، اما دشمن هم تلفات سنگینی را متحمل شده. به از جمله میتوان در ولایت کندوز و سایر ولایت افغانستان به اساس اطلاعاتی که ما هم داریم یقینا که اونا تلفات سنگین را متحمل شده.
این در حالی است که قبل از این در نشست های شورای ملی نگرانی ها از سقوط احتمالی برخی مناطق مطرح شده و با گفته رئیس ولسی جرگه اگر حالت به همین منوال ادامه یابد ممکن بسیاری از مناطق کشور از سوی طالبان مسلح تصرف شود. شماری از کارشناسان میگویند مخالفین مسلح دولت عملیات بهاری موسوم به عزم را در افغانستان راه اندازی کرده اند و تلاش دارند تا با افزایش حملاتشان توانایی نیروهای امنیتی افغان را زیر سوال ببرند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
عدالت خواهی برای تجاوز قربانی تجاوز جنسی. خاطره یکی از قربانیان تجاوزات جنسی است که از حکومت عدالت می‌خواهد. خاطره از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی مکرر قرار گرفته و حالا صاحب دو فرزند پدرش است. قرار بود که محکمه علنی این قضیه‌شان به آغاز شود، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. در این حال فعالان حقوق زن تاکید می‌کنند که به تعویق افتادن چنین محاکم به نفع جامعه نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
هرچند گزارش های تجاوز جنسی بر زنان در افغانستان بارها به نشر رسیده است، اما این بار یک حادثه دلخراش، تکان دهنده و شرم آور به دست رسانه ها رسیده است که هر کس خواهان محاکمه هرچه زودتر عامل آن است. این حادثه قضیه تجاوز دوامدار پدر بالای دخترش به نام خاطره است. خاطره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پدرش چندین سال به گونه اجباری بالایش تجاوز کرده و حالا مادر دو فرزند پدرش است. وی میگوید یک سال قبل از این ظلم پدرش به نهادهای عدلی و قضایی عارض شده است. خاطره از حکومت میخواهد که هرچی زودتر پدرش را محاکمه کند.
پدرم ظالم بود، این کار را به حقم کرد. بر تمام قومش گفتم، هیچ کدامش بر من کمک نکرد. هیچ وقت اجازه نمیدادن که از خانه بیرون شوم. و دیگه سه بار من به دولت رفتم. فعلا دیگه بندیست. تقریبا یک و نیم ماه میشه نتیجه آمده تا حالا محکمه نشده. حالا میخوایم کور جزا بده بر ما یک سرنوشت این کنه. بر امرای زیده تا طفل خودم به سرنوشت ماندیم.
خاطره در حال بر محاکمه پدرش که حلیم نام دارد تاکید می‌ورزد که قرار بود محاکمه وی به روز شنبه در محکمه ابتدای ناحیه اول شهر کابل به طور علنی صورت گیرد، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. خاطره در برابر محکمه در صحبت با رادیو آزادی گفت 12 سال داشت که برای بار نخست از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. خاطره که چشم های زرد گونه و چهره گندمی دارد حالا 23 سال دارد، اما حالت روحی و لباس های کهنه‌اش او را سال خورده تر نشان می دهد. خاطره که دست دختر 4 سالش را گرفته بود و طفل 3 ماهش در آغوش مادرش بود گفت اگر این موضوع را با رسانه ها شریک نمی ساخت، اجگاه حکومت پدرش را زندانی نمی کرد. زهرا مادر خاطره در حالی که دختر و فرزندان دخترش را همراهی می کرد، از حکومت خواهان محاکمه هرچی زودتر شوهرش گردید.
اول خوشی ما گفتم، می برای من گفتم 3 بار دولت تسلیمش کردم، دیگه ما کسی کوی دیگه نداشتم، می خواهم که عدالت کنه که ما میره به جزای خود برسانم.
اعضای جامعه مدنی میگویند که به تعویق افتادن تصامیم محکمه در چنین موارد به نفع مردم نیست. شینکای کروخیل، عضو پلیس جرگه و یک تن از مدافعان حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افرادی که مرتکب این گونه جرم میشوند مستحق اشد مجازات هستند. در یک جامعه اسلامی این یک عمل خلاف اسلام و انسانیت است. عاملین این گونه جرایم باید به طور علنی مجازات شوند تا برای دیگران درس عبرت گردد.
ارگان های عدلی و قضایی میگویند که دوسیه حلیم پدر خاطره تکمیل شده و در آینده نزدیک محاکمه وی صورت خواهد گرفت.
در گزارش از همکارم شنیدید که خاطره دختری که از 1 سال بدین سواسوی پدرش به گونه مکرر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته خواهان عدالت است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر چنین قضایا به شکل جدی پیگیری نشود، پس از این دختران خود را در خانواده هایشان نیز مسئول احساس نخواهند کرد. مصاحبه ای را در این مورد بشنوید که تمیم اخگر با رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون انجام داده است.
واقعیت داریست که 1 سال قبل اینجا بیشتر خبرساز شد و دستگیری چنین فرد که پدر این دختر است صورت گرفت و این دختر تای ازالات که داشتن که مادرش به صلاح ازالات داشتن که به طور مستمر مورد تجاوز توسط محرمش، یعنی که پدرش باشن ولیش باشن، قرار گرفته و یک طفل هم دارن. در افغانستان نظر به تمام عنانات و رسومات پسندیده‌ای که موجود هستند، خانواده همیشه برای اطفال این فامیل و در مجموع فامیل ها جای مسئولی بوده که مورد تجاوز و تخطی های دی که هم از لحاظ تعلیمات اسلامی منافات داره با تعلیمات اسلامی و هم از لحاظ قوانین بشر اسلامی و بشری هم. ولی قضیه زمانی که رخ داد واقعا به مشاهده رسید که فامیل ها هم در زنان و دختران خیلی جای مسئولی نیستند.
به نظر شما دلیل از چی بوده که یک پدر بالای طفل خود چنین عمل وحشتناک انجام داده؟
ما فکر میکنم که در این لحظه که چنین عمل انجام میده، این باز پدر نیست دیگر. این پدر نیست و از پدر بودن به حساب پدر بودن چنین شخصی که ظالم میشه، گونه غیر اسلامی عمل میکنه، به گونه غیر شرعی عمل میکنه. این پدر بودن این عمل ساکت است و واشی شده و بالاخره به هر سید انسان واشی عمل کرده.
یعنی به نظر شما عدم آگاهی دهی شامل بوده و یا ای که حکومت تا با اکنون مجرمین دیگر جزا ندادن این عمل انجام شده؟
خب این تو فکر میکردم که این مسئله را هم عدم آگاهی و چنین فکر میکرد این شخص که حکومت دستش آنقدر دراز نشود و در معلومات خانوادگی دسترازی نکنند و بالاخره قانون رو در سپاسمان هم تدبیر نکنند و این جراتی بیشتر پیدا کرده که در یک فضای پنهان و مسئول این کار صورت میگیرد. این خاطر پس میگیرد.
پس به نظر شما در چنین حالت حکومت باید چی کنه؟
قانون را فکری که باید است تطبیق کند برای همه کسایی که خلاف قانون در مقابل قانون حرکت میکنند. هم این عمل غیر اسلامی هم هستند، غیر شرعی هم هستند، غیر قانونی هم هستند و از این لحاظ خیلی حالت مشابهی هستند که من باید دختران و بچه‌هایی که در فامیل زندگی میکنند آنها هم فکر بکنند که قانون موجود است، عدالت موجود است و ما مسئول هستیم در خانواده.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره مستقل هوانوردی افغانستان گزارش سیگار را تایید کرده که گفته است با وجود ده‌ها میلیون دلار کمک، اداره هوانوردی ملکی آمریکا کارمندان ملکی افغانستان را در بخش ترافیک هوایی آموزش نداده است. معاون این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان به همکاری متخصصان خارجی مسئولیت کنترل حریم فضای این کشور را پس از 3 جون سال جاری میلادی به دست خواهد گرفت. فرشتان دا این گزارش را تهیه کرده است.
در حالی که قرار است ماه آینده سال جاری میلادی مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان به این کشور سپرده شود، مقامات افغان میگویند متخصصان خارجی در انجام دادن درست این مسئولیت آنان را همکاری خواهند کرد. اداره مستقل هوانوردی افغانستان گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را تایید میکند که گفته است آمریکا نتوانسته به خاطر کنترل حریم فضایی افغانستان افغانان را به گونه درست آموزش بدهد. محمود شاه حبیبی معاون اداره مستقل هوانوردی افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت پس از گرفتن مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان، افغان‌ها می توانند با کمک متخصصین خارجی حریم فضایی این کشور را کنترل نمایند.
که در 2002 هم کال سخه در اوز بری
از سال 2002 میلادی تا کنون، یعنی از زمانی که امریکا کنترل هوایی افغانستان را به عهده گرفت، 560 میلیون دلار مصرف کرده است و این مسئله درست است که آنها نگفتند که چه مقدار پول را مصرف کردند. کنترل هوایی افغانستان در دست آنها بود و ارقام را که آنها ارائه کردند ما شک نداریم. تا حالا مسئولیت دست آنها بود. بعد از این دولت افغانستان تمام مسئولیت ها را به عهده می گیرد.
آقای حبیبی همچنان گفت هم اکنون ژاپن به خاطر کنترل حریم فضایی افغانستان کمک مالی می کند، اما شرکت های معتبر انگلستان، امریکا، امارات، جرمنی و هند هم به خاطر گرفتن این قراردادها درخواست داده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه اش گفته است که ایالات متحده امریکا در بیشتر از یک دهه 562.2 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است. در گزارش گفته شده است که با وجود دستاوردهای زیاد، ایالات متحده امریکا نتوانسته که در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان را به افغانان انتقال دهد. سیگار میگوید با وجود این همه کمک ها، اداره هوانوردی ملکی آمریکا، پرسنل هوانوردی ملکی افغانستان بخصوص کنترل کنندگان ترافیک هوایی این کشور را آموزش لازم نداده است. قرار بود آمریکا در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت حریم فضایی افغانستان را به خود افغان ها بدهد. در همین حال برخی از کارشناسان افغان میگویند حکومت افغانستان توانایی کنترل حریم فضایی کشور را ندارد. کاپیتان سعید مهدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
فکر نمی کنم این توانایی از این کس داشته باشد. امروز یک دو سه نفری که بود به هر شکلی که بود او را در افغانستان راندن. او یک بردی بود و بردم منحل ساختن و بردم تمام از بخش مردمش رفته. یک دو نفری قبلی سابقه دار مانده و هم بیچاره سر در بخش تکنیکی می فهمنده، بخش تکنیکی تیارا در باورد دیگه و ها کدام دانش از این نداره.
با آنکه اداره مستقل هوانوردی بدین باور است که در حال حاضر با داشتن کادرهای ورزیده و تجهیزات لازم می تواند حریم فضایی کشور را کنترل کند، اما شماری از کارشناسان می گویند اگر حکومت افغانستان کنترل حریم فضایی کشور را به دوش بگیرد با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. حریم فضایی افغانستان که از سال 2001 میلادی تا حالا از سوی ایالات متحده آمریکا کنترل می شود، نقش یک دهلیز مهم رفت آمد میان آسیا و اروپا را دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان عزیز، مقامات محلی ولایت پکتیا خبر دادند که تعداد از مسافرین که صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت را بوده شده بودند رها شدند. گفته شده که این افراد تعدادشان 35 تن بوده که 30 تنشان رها شده. محمد رحمان قادری عضو شورای ولایتی پکتیا بر رادیو آزادی گفته که طالبان مسلح برای آنها گفتند که آنان کارمندان دولتی را با خود نگه داشتند و سایر افراد را رها کردند. امین حالا داود تپان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پکتیا در خط تلفن است. آقای تپان به برنامه خوش آمدین. جزئیات بیشتر این خبر را بر شنونده ها بگویند.
مننه لیوال لکه څنګه تاسو ویل د پکتیا امنیتی چارواکو د پکتیا امنیت کمانډان پاسوال زلمی وریا خیل ویل چې نن د ورځې په اوږدو کې دوی د وسلوالو سره د عملیاتو په ترڅ کې د 15 کسانو له ډلې 15 کسه یې راخوشي کړي دي او 15 کسه لا هم وسلوالو سره پاتې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو وړل شویو کسانو کې ټول عام خلک وو، د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنتون محصلین دي. پکتیا ولایتي شورا
آقای چپان دلیل ربوده شدن این افراد اونان چی گفتن؟
د پکتیا ولایتي شورا د وکیلانو او ځینو قومي مخورو په خبره چې په دې سیمه کې وسلوالو د خپل نفوذ د څرګندولو لپاره دا کسان وړي دي، ولې طالبانو سره چې مونږ خبرې شوي دي هغوی ویلي دي چې دوی د خپلو د حکومتي کسانو د نیولو په خاطر دغه کسان له ځان سره بیولي وو.
بله، آیا به خاطر رهایی ای 5 تنه که در نزد طالبان مسلح باقی ماندند خواست مطرح شده؟
د حکومت لا هم په عملیات او تیړنې په یغې سیمه کې روان دي او حکومتي چارواکي وایي دوی عاجل اقدام کړی دی، دا کسان هم راخواستي چې وسلوالو له منګولونه.
بله، با تشکر از شما داود تپان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پکتیا بود که در مورد رهایی 30 مسافر ربوده شده خبر داد. گفته میشه که 5 تن دیگر نزد ربایندگان یعنی طالبان مسلح باقی مانده و تلاش ها برای نجاتشان جریان دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه افغانستان میگوید که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو موضوع افغانستان در صدر مسائل قرار داشت و ماموریت حمایت قاطع در این کشور مثبت خوانده شد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد. وزارت خارجه افغانستان مثبت خواندن ماموریت حمایت قاطع سوی وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو را یک دستاورد خوب برای برنامه مشارکت دوامدار و مثبت پس از سال 2016 میلادی در افغانستان می‌خواند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که موضوع افغانستان در نشست وزیران خارجه عضو ناتو در ترکیه در صدر مسائل قرار داشت. با ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور مثبت ارزیابی شد.
با توجه به مثبت ارزیابی شدن ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و مشارکت پایدار ارتقا یافته ناتو یا Enhanced Enduring Partnership پس از سال 2016 با افغانستان تعهد صورت گرفت. این یک دستاورد بسیار خوب برای افغانستان بود.
ممکن است در کنار مشوره‌دهی، آموزش و همکاری با نیروهای امنیتی افغان در ماموریت حمایت قاطع سوی نیروهای خارجی نیز شامل باشد، اما در ماموریت مشارکت دوامدار ناتو در کنار آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان، این نیروها مسئولیت دارند که برنامه‌های پیشرفته آموزشی را نیز عملی کنند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو به تاریخ 23 ماه ثور در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد. در این نشست هیئت افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی وزیر خارجه این کشور نیز اشتراک داشت. هرچند وزیر خارجه میگوید که در این نشست مشکلات تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی کشور نیز مطرح شده است و در نشست سران ناتو در سال آینده نیز این تعهدات محکم سپرده خواهد شد، اما شماری از کارشناسان نظامی میگویند که باید در نخست نیازهای نیروهای امنیتی کشور اولویت بندی شود. میرزا محمد یارمند یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که باید با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی کشور بیشتر از هر چیز دیگر توجه شود.
یه اولویت تعلیم و تربیت، اولویت تجهیزات است، تجهیزات مدرن و همچنان انتقال قابلیت های کلان کشتی هست که این قابلیت ها در حدود ناتو بود که باید در حدود افغانستان انتقال کنند.
آقای یارمن میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات هوایی و توپچی نیاز دارند و باید تجهیزات در اختیار آنان قرار داده شود که بتوانند فعالیت های تروریستی را به زودترین فرصت کشف کنند. این گفته ها در حال مطرح می شوند که قرار است در ماه جون امسال نشست ناتو نیز برگزار گردد. حال کارشناسان می گویند تا هنگامی که افغانستان وزیر دفاع نداشته باشد، اولویت بندی ضرورت های نیروهای امنیتی کشور دشوار است. آنان می گویند تا برگزاری این نشست باید وزیر دفاع افغانستان مشخص شود تا این چالش بر جلب و ادامه همکاری های ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان سایه نافگند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال با شما خداحافظی می‌کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان بخیر.